بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر و آرزوی قبولی طاعت و عبادات. مسئله آتش بس همیشه زمانی که دشمن در بعد ضعف قرار میگیره و در میدان شکست میخوره از سمت دشمن مطرح میشه و تلاش میکنه برای جبران شکستش در میدان از دو بعد دیپلماسی و رسانه استفاده کنه، فشارهایی بیاره و در واقع طرف مقابلش رو به سمت آتش بس سوق بده. متاسفانه در مورد خاص ایران وقتی ما مقابل این دشمن قرار میگیریم، یک جریان داخلی هم داریم که حالا به هر علتی، ترس از جنگ، همسویی با دشمن و مواردی از این قسم، اون ادبیات آتش بس رو میگیره، میاره داخل کشور، سعی میکنه پخت و پس کنه و طرحی که دشمن میخواد رو اجرا کنه. در دو سه روز گذشته مجددا مسئله آتش بس مطرح شد. آیا اینکه اصل آتش بس اصلا در این شرایطی که الان هستیم میتونه گزینه مناسبی باشه یا خیر؟ با ده ها دلیل قاطعانه عرض میکنم که آتش بس ابدا راهبرد و چاره ای نیست که به نفع ما باشه، تماما به نفع دشمنه، تماما به نفع دشمنه. از بین این ادله 8 تاش رو بنده عرض میکنم که مهمترین هاش هستن، ولی حتما شما در صحبت های سایر کارشناس ها و افرادی که بررسی خوبی نسبت به این قضیه داشتن و مطالبشون رو مطرح کردن دلایل دیگری هم دیدید. این 8 دلیل رو به ترتیب از مهم بودن عرض میکنم. اولین علت، چرا آتش بس خیر؟ آتش بس در بین دو طرف جنگ زمانی مطرح میشه که علت جنگ تعارض منافعه. یعنی دو قدرت با هم دیگه اختلاف منافع دارن، برای اینکه نظر خودشون رو به طرف مقابل تحمیل کنن، حالا یکی از ابزارها و چاره‌هاشون جنگه. اما وقتی وارد میشن میبینن هزینه های جنگ از هزینه های وجود اون اختلاف قبل از جنگ بیشتره، لذا ترک تخاصم میکنن از طریق آتش بس. اصطلاحا انتخاب بین بد و بدتر صورت میگیره. حواسمون باشه جنگ ما با صهیونیسم جهانی جنگ تعارض منافع نیست. جنگ ما ماهیتاً جنگ وجودیه. در جنگ وجودی یعنی هر کدوم از طرفین تلاش میکنه طرف مقابل رو حذف کنه، اصلا هدف حذف مقابله. در جنگ وجودی اگر طرف حذف کننده نباشیم، لاجرم طرف حذف شونده میشیم. اینی که بنده عرض میکنم نظر شخصی نیست. اولا دشمن که این رو مدت ها پیش مطرح کرده، این ادبیات توهین‌آمیزی که حتما بارها شنیدید که میگن ناآرامی‌های منطقه ریشش در ایرانه، سر مار رو باید در تهران قطع کنیم، این ادبیاتی است که دشمن به دفعات علیه ملت شریف ما استفاده کرده. تا ته طرح تجزیه کشور ما به 5-6 تا کشور رو هم مدت‌ها پیش منتشر کرده. اون که رسما اعلام موضع کرده که ما مسئلهمون اینه که ایران از نظر نظام برانداز شه، بعد چند میلیون نفر از ملت ایران کشته شن، بعد در نهایت تیک تیکش کنیم، هر تیکش به یکی از همپیمانانمون برسه. در سمت خودی هم که نگاه میکنیم، امام شهیدمون سال گذشته زمانی که نبیه بری اومده بودن با حضرت آقا دیدار داشتند، در توصیف شرایط جنگ منطقه اینجور توصیف کردند، گفتم منطقه در شرایط مرگ و زندگی است. این شرایط مرگ و زندگی هم برای جبهه حق است، هم برای دشمن صهیونیستی. یعنی هم به تشخیص داخل فرمانده معظم کل قوا که به شهادت رسید، هم به اذعان و اعتراف چندین باره دشمن، این جنگ جنگ وجودیه. در جنگ وجودی اگر آتش بس کنید فقط به این معناست که به دشمن فرصت دادید بره قوی تر برگرده حذفتون کنه. احمقانه است در چنین شرایطی پذیرش آتش بس. اگر قرار باشه در خود جنگ تلفات و خسارات بدیم، به مراتب معقول تره که بخوایم آتش بس کنیم فرصت بدیم اونجا بخوایم خسارت بدیم، چون در جنگ شما پیشروی برای پیروزی دارید، ولی وقتی آتش بس میشه دشمن یک طرفه داره پیشروی میکنه، چون داره تجدید قوا میکنه. علت دوم، ما دیگه الان بابت اینکه دشمن به خودش این جسارت رو داد که بزرگترین خط قرمز شیعه یعنی خون امام امت رو بریزه و امام امت رو به شهادت برسونه، مسئله‌مون دیگه تنبیه متجاوز نیست. من تعجب میکنم اینا برخی از مسئولین ادبیاتشون تنبیه متجاوزه، خیلی عجیبه. متجاوز یعنی چی که بخوایم تنبیهش کنیم؟ انگار مثلا یه کاری کرده، چهار تا جواب میدیم، خب دیگه فهمید، میره دنبال کارش. اون قبل از شهادت حضرت آقا مسئلهش با ما جنگ وجودی بود، الان که دیگه بماند. ما الان موضعمون موضع انتقامه، موضعمون موضع خونخواهیه، برای برخی از مسئولین اشتباه شده. انگار تنبیه متجاوزی در کار نیست، مسئله ما انتقامه. فریاد ملت شبها توی خیابون انتقامه، کسی از تنبیه متجاوز حرف نمیزنه. امیدواریم این ادبیات غلط آمدانه نباشه که برخی دارن مطرح میکنن. ارجاع میدم به دیدگاه های خود امام شهیدمون. ایشون بعد از شهادت شهید سلیمانی در دی ماه 98 انتقام معادل شهادت ایشون رو از آمریکا اینجور توصیف کردن، گفتن اخراج آمریکا از منطقه. این یک. دو، سال گذشته وقتی شهید حنیه اومده بود تهران و با حضرت آقا دیدار داشت که بعد از شهادت شهید رئیسی بود، حضرت آقا بر مسئله محو رژیم صهیونیستی تاکید کردن. یعنی در نگاه فرمانده معظم کل قوا اخراج آمریکا از منطقه و حذف کامل رژیم صهیونیستی اصلا قبلا مطرح شده. خب ایشون فرمانده بالا دست نیروهای مسلح هم، ایشون سیاست های کلی رو مشخص میکنن. امر زمین مانده امام شهیدمون رو امروز باید محقق کنیم. یک، اخراج آمریکا از منطقه. دو، حذف رژیم صهیونیستی. تاکید میکنم این دوتا خونبهای امام شهید ما نیست. در کل جبهه کفر در تمام دنیا چیزی وجود نداره که معادل خونبهای امام شهید ما باشه. این دوتا که من عرض میکنم امر زمین مانده خود امام شهید ماست که امروز باید غیوران پاش وایسیم و محققش کنیم. علت سوم، ما امروز در شرایطی هستیم که دست برتر رو داریم، در مثلثی که به مثلث منابع جنگ معروفه، یعنی میدان، مردم و اقتصاد و زیرساخت. میدان، مردم، اقتصاد و زیرساخت، در هر ستاش ما الان دست برتر رو داریم. در میدان به لطف خداوند متعال و رشادت ها و مجاهدت های نیروهای مسلحمون دست برتر رو داریم و دشمن روی چرخه شکسته، برای همین داره دست به دامن آتش بس و قطعنامه بازی در شورای امنیت سازمان ملل میشه. در بعد مردم اصلا قابل قیاس نیست شرایط ما با شرایط دشمن. این روحیه سلحشوری و این فریاد یک پارچه انتقام که مال همه طیف ها و اقشار کشور، مال یک گروه خاص نیست، دقیقا معکوس این الان در جبهه دشمن وجود داره. در اراضی اشغالی که کاملا روحیه ها پکیده، علارغم سانسورهای شدیدشون، هر از گاهی فیلمایی که میاد بیرون، گریه و زاری هایی که دارن، فراری که میخوان انجام بدن ولی نه فرودگاه بازه نه بندر حیفا براشون امنه که بتونن به سمت قبرس و یونان برن، و برخی از کلیپ هایی که از خود نیروهای آمریکا در کشورهای عربی منطقه اومده، مثل بحرین، نیروی نظامی که اساسا برای چنین روزی تربیت شده، برای چنین روزی داره حقوق میگیره، گریه میکنن یا داد میزنن. یه کلیپی که از اسرائیل چند روز پیش اومده بود بیرون که نیروهای زیردست تمرد میکنن از فرمانده های بالا دست خودشون. الانی که ما به لطف خدا به روحیه مؤمنانه مردم کشورمون بابت حب به وطنی که در ایران وجود داره اینجور در برتری مطلق رکن مردم هستیم، آتش بس احمقانه است. و سومیش بحث اقتصاد. اون شروع کرد که ضربه اقتصادی رو به ما بزنه، خودش الان در قیمت 110-20 دلاری هر بشکه نفت گیر کرده. اونجاست که پمپ بنزین ها صف کشیده شده براش. حتی ایران در جنگ 12 روزه صف بود عین 12 روز تو پمپ بنزین ها. الان این سری با توجه به روحیه مردمی حتی اون صفا رو هم شما نمیبینید. ما الان در یک زندگی عادیم، زیر ساخت های ما سر جاشه. الان آب، برق، گاز، حتی اینترنت، اینترنت اگر بود بین المللیش قطع، بابت مسئله امنیت ملی قطع، نه اینکه دشمن زیر ساختای مخابراتی ما رو زده باشه اینترنت قطع شده باشه، در حالی که اون الان مشکل استفاده از آب شیرین داره در اراضی اشغالی و خیلی از زیر ساختاش دچار مشکل شده. زمانی که ما در مثلث میدان، مردم و اقتصاد و زیر ساخت دست برتر رو داریم، هر صحبتی از آتش بس فقط یک معنی میده، فرصت دادن به دشمن برای تجدید قوا. علت چهارم، الانی که مردم در این میزان عظیم و عجیب و شگفت از روحیه ملی، انسجام اجتماعی و همون لفظی که امام شهیدمون فرمود اتحاد مقدس هستن همه اقشار، اگر شب بخوابن صبح بلند شن عین جنگ 12 روزه یا اسم آتش بس بیاد وسط، مطمئن باشید به همین نسبتی که این روحیه سلحشوری در اوج خودشه، از اون سمت فروپاشی بعد روانی و شناخت اجتماعی هم خسارت سنگینی خواهد زد. هرچی این روحیه سلحشوری بالاتر، وقتی هم سقوط میکنه ضربه‌ای که میزنه سنگین‌تر. الان در حالی که دشمن نگرانه که تو این جنگ نکنه خودش تمام بشه، مردم ما نگرانن که نکنه جنگ تمام بشه. چه این روحیه ای رو اگر خودمون میخواستیم ایجاد کنیم، که من مطمئنم نمیتونستیم، چقدر باید کار رسانه‌ای، کار شناختی میکردیم. برکت و اثر خون امام شهیدمون چنین انسجام اجتماعی ایجاد کرده که فریاد یک پارچه انتقام داره سر داده میشه. اگر این فرصت رو غنیمت نشماریم، چه بسا از اون سمت با خشم الهی مواجه بشیم، چون این فرصت رو خود خداوند لطف کرده. علت پنجم، طرف مقابل بارها نشون داده که از دو ابزار آتش بس و مذاکره به عنوان راهبرد فریب استفاده میکنه. اگر با اینها مجدداً بخوایم وارد آتش بس بشیم، این دیگه اوج حماقته. این هر بار به سمت آتش بس و مذاکره رفته، فقط زمان خریده که حمله بعدی رو محکمتر، سنگینتر و پرخسارتتر انجام بده. با چنین دشمن عهدشکن و غداری نمیشه آتش بس که هیچ، حتی نمیشه به صلح رسید. این دشمن رو فقط و فقط باید حذفش کرد تا بتونیم در امنیت زندگی بکنیم. علت ششم، تا قبل از این جنگ ایران مجموعه از راهبردها و تسلیحات داشت که برای دشمن مثل یک بلک باکس بود، نمیدونست توش چه خبره، باید حدس میزد. ولی ما بخش مهمی از اونها رو در این جنگ استفاده کردیم. ما الان از موشکای نسل 3 استفاده کردیم، از موشکای نسل 4 استفاده کردیم، از موشکایی که سر جنگیشون بالای 1 تن هست وزنش استفاده کردیم، یک سری از پهپادها رو استفاده کردیم. دشمن برای اولین بار راهبردها و تاکتیک‌های ما رو برای بستن و تنگه هرمز دیده. اگر بهش فرصت بدیم میره روی اینها مطالعه میکنه، بعدن بر میگرده برای خونساسازی ما، سلاح ما رو کند یا حتی میتونه ناکارآمد کنه. به این معناست که اگر در حماقت آتش بس قرار بگیریم و بپذیریم و بره تجدید قوا کنه برگرده، چون جنگ وجودیه و حتما بر میگرده، اینجور نیست که همین کیفیتی که الان داریم درش میجنگیم باشه فقط شدیدتر شه. دشمن میره برمیگرده، کیفیت جنگ رو عوض میکنه، غافلگیری های جدیدی برای ما ایجاد میکنه، پدافند های جدیدی برای خونساسازی تسلیحات و راهبردهای ما ابداع میکنه. نباید دیگه بهش فرصت بدیم، چون دفعه بعد اون احتمالاً قوی تر و به نسبتش ما ضعیفتر خواهیم شد. کار رو همین بار باید تمام کنیم و یکسره کنیم. علت هفتم، تا این اسرائیل بیرونی از بین نره، یعنی رژیم صهیونیستی، ما فرصت پیدا نمی کنیم اسرائیلی های داخل کشور رو تصفیه کنیم. این جریان اسرائیلی های داخل کشور همیشه از اول انقلاب بودن و در مقاطع مختلف در هماهنگی با دشمن تلاش کردن صدمات جدی به نظام، ولایت و مردم بزنن. چندین بار هم متاسفانه موفق شدن. آخرین باری که از این جریان در کشور یاد شد کدی بود که خود امام شهیدمون مطرح کردن، در حالی که ما طبق روال سابقمون برای خطاب قرار دادن اتفاقات دیما از واژه فتنه استفاده کردیم، همونجور که میگفتیم فتنه زن زندگی آزادی در 401، فتنه بنزینی در آبان 98. اما حضرت آقا وقتی خواستن دیماه رو توصیف کنن و حوادثش رو، گفتن کودتای دیماه. نه در یک سخنرانی، در دو سخنرانی به این قضیه اشاره کردن. کودتا، کودتا معناش در تمام ادبیات علوم سیاسی بین الملل مشخصه، یعنی براندازی یک نظام با کمک افرادی که در اون نظام خودشون صاحب قدرتن و دستشون میرسه به بخشای از نظام اون کشور. ضمناً از سمت کسی مثل امام شهید اون با اون حافظه قوی و با اون دقتی که در انتخاب واژگان و واژه‌گزینی در توصیف مسائل دارن، به هیچ عنوان این مسائلی که برخی از افراد دارن میگن که ایشون حالا منظورشون از کودتا این نبود، به هیچ عنوان پذیرفته نیست. هر کسی که این رو مطرح میکنه که نه منظور آقا از کودتا این نبود که یک سری از افراد در داخل، مطمئن باشید این با دشمن هماهنگه، چون کودتا انقدر موضوعش مشخصه، انقدر بدیهیه که یعنی از داخل با دشمن برای براندازی نظام همکاری بشه که اصلا نیاز به توضیح نداره. الان دو سوال مهم وجود داره. یک، اگر اتفاقات دی ماه در نگاه امام شهیدمون کودتا بود، یک، کودتا چی ها کیان؟ این بی پاسخ موند. دو، این کودتا چی ها الان در کمک به دشمن توی این جنگ دارن چی کار میکنند؟ قطعا کودتاشون رو دارن ادامه میدن، رها که نکردن، توبه که نکردن، دارن چی کار میکنن؟ آیا این صدای آتشبسی که از داخل مطرحه که قطعا کمک به دشمنه، دوباره ادامه حرکت همون کودتاست که آقا در فتنه دی ماه معرفی کرد؟ حواسمون به این کودتا چی ها باشه، صدای آتشبس از کی داره در میاد؟ اینها باید فهرست بشن به عنوان مزنونین به این که شاید عوامل همون کودتایی هستن که حضرت آقا اشاره کرده بود. و مورد آخر، ما در آتشبس حتی دیگه در سطح نازله و کف قضیه بخوام بگم، خسارت ها و غرامت های جانی و مالیمون هم دستمون نمیاد، همونجور که در آتشبس بعد از جنگ 12 روزه هیچی گرمون نیامد. دشمن اومد ترورهاش انجام داد، دانشمندانمون رو به شهادت رسوند، زیرساختای هسته‌ایمون رو زد، مردم رو به شهادت رسوند، خونه ها، مدارس، خیلی از اماکن دیگه، و هیچ خسارتی نداد، چون آتش بس کاملا غیر خردمندانه و غیر عاقلانه پخت و پز شد و اجرا شد. این بار اگر بریم سمت آتش بس همین اتفاق میفته. پس حداقل به این 8 دلیلی که عرض شد اصلا جایی برای مطرح کردن آتش بس وجود نداره. من خواهش جدی دارم، همونطور که مردم عزیزمون در مسئله حمایت از رأی خبرگان رهبری برای معرفی سومین امام انقلاب در میدان بودن، طراحی بنر کردن، طراحی شعار کردن به صورت خودجوش که معروف ترین شعارش همین شد، حرف ما یک کلام معرفی امام، و خود اعضای خبرگان رهبری مثل آیت الله معلمی بعدن اومدن رسانه‌ای گفتن که اگر حمایت‌های مردمی نبود خبرگان نمیتونست قاطعانه در این موضع بایسته و نتیجه‌اش رو اعلام کنه. مطالبه صحیح مردمی همیشه جواب میده. به تعبیر حضرت آقا، مردم میتونن فتنه‌گر رو زیر پا له کنن، تعبیری که در همین معرفی کودتای دی ماه ایشون بیان فرمودند. امروز مردم باید محکم در خیابون باشن، خسته نشیم از امتداد این در خیابان ها بودن ها، این رو جنگ ببینیم، همونجور که سردارامون گفتن میدان با ما، خیابان با شما. این خیابان با شما مردم عزیز دو وجه داره. یک وجهش اونه که اگر ما در خیابان باشیم، فتنه‌گرها، عوامل پهلوی، عوامل سازمان منافقین توی خیابون کارهای دی ماه رو نمیتونن تکرار کنن. یه بعد مهمتر داره، خواهش میکنم توجه کنید، ما در خیابان باشیم، جریان کودتاچی داخلی آتش بس رو نمیتونه پخت و پز کنه. این مهمتره، حواسمون به این قضیه باشه. در خیابان موندن ما جز جنگ، کار تفریحی نیست. این رو تکلیف ببینید، در خیابان باشید، شعارهای هدفمند بدید، چه راه پیمایی های خودروی، چه راه پیمایی های نفر که داره انجام میشه. من خواهش جدی دارم هدفمند کنید، پلاکارد و دست نوشته، بعد فیلم برداری بشه، در فضای سایبر منتشر شه. این صدای یک پارچه کشور باید دائما به گوش برسه که مردم مطالبه انتقام دارند و از هر حرفی، هر فردی، هر ندایی که از سازش و آتش بس صحبت میکنه اعلام انزجار دارند. وظیفه جدی و سنگین ماست توی این شبهای قدر، میتونه تقدیراتمون رو عوض کنه انشاءالله.